زمینیش را هموارتر خواهد کرد، اما در صورت برد دورتموند اختلاف دو تیم به 2 امتیاز میرسد و داغی دیدارهای باقی مانده تا پایان فصل داغتر خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید و همچنین خبرها و گزارش‌های ما رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید بخونید، telegram.me/radiofarda. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید تا اولین کسی باشید که از خبرها مطلع میشه. در اینجا نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا. در آستانه روز جهانی زن، همکارم امیر مصدق کاتوزیان نگاه اسلام به حقوق و منزلت زنان رو در گفتگو با یک دین پژوه و یک حقوقدان بررسی کرده. من فرین آسمی هستم، ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. من در اینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اسلام به زنان چه نگرشی دارد؟ چرا حقوق و منزلت زنان در اغلب کشورهای مسلمان نشین به باور منتقدان کمتر است از حقوق و منزلت زنان در کشورهای غربی که اکثر شهروندانشان مسیحی هستند؟ آیا آنگونه که فقیهان محافظه‌کار و سنتی باور دارند، اسلام به زنان و مردان حقوق عادلانه و متناسب با طبیعت و جایگاه اجتماعی هر یک اعطا کرده است؟ یا آنگونه که برابری خواهان میگویند، فقیهان سنتی تنها زمانی حق و منزلتی متناسب با اقتضای قرن حاضر را برای زنان به رسمیت شناختند که پیش از آن فعالان برابری خواه و زنان خواهان بهروزی آن حق و منزلت را در چارچوب مطالبه جمعی فراگیر کرده بودند؟ تلاش مسلمانان تجدید نظر طلب معروف به نواندیشان دینی تا چه حد به پیشبرد اهداف زنان برابری خواه کمک کرده و تا چه اندازه از خواست این گونه زنان فاصله داشته است؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما در آستانه سه‌شنبه 8 مارس روز جهانی زن برابر با 18 اسفند با این پرسش‌ها از حسن یوسفی اشکوری، دین‌پژوه در شهر بن آلمان، و نسرین ستوده، حقوقدان برابری‌خواه و وکیل دادگستری در تهران. آقای حسن یوسفی اشکوری، چون بحث درباره اسلام و زنان هست، با شما آغاز کنیم. مبنای آموزه‌های دینی درباره نگاه اسلام به زنان آیاتی بود است مثل الرجال قوامون علی النساء، که عموماً تعبیر به برتر بودن حقوق و منزلت مردان در برابر زنان شده است. علاوه بر این، احکام هم هستند که در بسیاری موارد ارث دختر یا دیه و شهادت زن رو نصف جنس مذکر می‌دونن، یا اقدام دختران و زنان رو منوط به اجازه پدر، پدر بزرگ، برادر یا جنس مذکر خانواده می دونن. چگونه است که در اسلام عموماً پیامد تفاوت طبیعی بدن زن و مرد حتی در قرن 21 تسری پیدا کرده است به نابرابری حقوقی، منزلتی، اقتصادی و اجتماعی میان زن و مرد؟
دو مسئله رو باید از هم تفکیک کنیم. یکی مسئله برابری انسانی در قرآن و یکی هم مسئله عدم برابری حقوقی در قرآن. قرآن رو اگر به لحاظ همین آیات و همین تفاسیر ظاهری و سوریش در نظر بگیریم، این هر دو آیات رو در قرآن می‌بینیم و به نظر میاد که با هم متناقضن. تا اونجایی که به برابری انسانی برمیگرده، به ذات انسان، آفرینش انسان، خلقت آدمیزاد برمیگرده، نه تنها هیچ آیه‌ای در قرآن نداریم که مبنی بر تبعیض جنسیتی بین زن و مرد باشه، بلکه آیات متعدد و فراوانی داریم که دلالت میکنه بر برابری انسانی زن و مرد. اما در همون حال در قرآن اونجایی ره که به اصطلاح آیات الاحکام هست و به هر حال مسائل حقوقی در زمان پیامبر اسلام در مدینه مطرح بوده، در اونجا میبینیم که نابرابری حقوقی هست. البته فقط هم اختصاص به نابرابری جنسیتی بین زن و مرد نداره، نابرابری حقوقی بین مسلمان و غیر مسلمان و مؤمن و کافر و امثال اینها هم وجود داره. این نابرابری حقوقی رو باید در بستر تاریخ و در زمینه‌ها و شرایط و مقتضیات زمان دانست، چون میدونیم که حقوق صورتبندی واقعیت‌های زمانه است. حقوق، حالا خانم ستودی که حقوقدانان بهتر میتونن توضیح بدن، حقوق یک امر ارزشی لزوماً نیست. البته هر نظام حقوقی در هر زمانی باید گامی برای برابری و عدالت باشه، و اگر یک نظام حقوقی در زمان خودش این کار انجام داده باشه، البته میتواند نمره مثبت بگیرد. ولی در نظام حقوقی و در مقررات حقوقی هیچگاه و در هیچ زمانی ایدئال و آرمان عدالت در اونجا محقق نیست. عدالت هم در مفهوم و هم در مصادیقش نسبیه. نابرابری حقوقی و از جمله نابرابری جنسیتی در قرآن وجود داره، اما اینکه امروز در قرن 21 فرمودید که اینها تسری پیدا کرده، متاسفانه به این دلیل هست که فقهای ما، علمای ما از گذشته تا حال همچنان این آیات الاحکام رو مانند دیگر آیات می‌بینن و اینها رو فرازمانی فرامکانی تفسیر می‌کنن، واقعیت‌های زمان رو در نظر نمی‌گیرن، تاریخی به قرآن نگاه نمی‌کنن، در نتیجه در فهم این آیات دچار اشتباه میشن. یعنی آیاتی رو که قرار نبود جاودانه باشه امروز به عنوان احکام جاودانه تفسیر میکنن.
سپاسگزارم آقای یوسفی اشکبری. خانم ستوده، این نقد و نظر نواندیشان دینی نظیر آقای یوسفی اشکبری بیش از 5 دهه است که در ایران رواج داره. حتی میشه تا زمان مشروطه این تاریخ نگاه کردن نسبی و تاریخی به حقوق اسلام رو تعقیب کرد. تا چند اندازه این نوع نگاه بستر دینی، فرهنگی و ارزشی لازم رو برای برابری خواهانی نظیر شما فراهم کرده و تا چقدر هنوز فاصله داره از نقد و نظر مدافعان برابری حقوق و منزلت زن و مرد؟
هرچند که وقتی من متوجه شدم که جناب آقای یوسفی اشکبری با اندیشه های مترقی و روشنبینانه خودشون در برنامه شرکت میکنن، تصور میکردم کاملا ما نمیشه اصلا اختلاف نظری بین ما وجود داشته باشه. در این حال استقبال میکنم که باز یک بار دیگه ما به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه اینه که افراد و اقشار مختلف اجتماعی هر قشری واقعا بدون اولویت دفاع از حقوق خودش با خودشه و این شامل حال زنان هم میشه. در تحلیل متینی که ایشون از تفاوت برابری انسانی و برابری حقوقی ارائه دادن، من میخوام عرض کنم که ما وقتی از برابری انسانی صحبت میکنیم یه مابعضای خارجی و عینی داره. این مابعضای خارجی و عینی فوراً در قوانین خودش رو بروز میده و ظهور پیدا میکنه. هرگز نمیتونیم بگیم که ما شما رو از لحاظ انسانی در عالم انتزاعی و ذهنی برابر تلقی میکنیم، اما تمام اون چیزهایی که در دنیای عینی به وقوع می‌پیونده، بخش زیادی از اونها رو ما زن و مرد یا کودک و بزرگسال و غیره رو در شرایط نابرابر قرار بدیم. این اون چیزیه که امروزه زنان در جامعه بشری اونو نمی‌پذیرن و البته ما در ایران با یه مشکل و چالش بزرگی هم مواجه هستیم، در حالی که قانونگذاران ما مدعی هستند که بر اساس شریعت اسلام این قوانین رو برای ما وضع کردن که در بسیاری از موارد تبعیض‌آمیز هست، اما ما حق ورود به مباحث شریعت رو نداریم. دلیلش هم اینه که تنها بحثی رو که اون اشخاص تخصصی تلقی میکنن بحث مربوط به شریعت هست. هرچند من میدونم جناب آقای یوسفی با این نظر موافق نیستم، ولی مشکلی رو که ما در ایران باهاش مواجهیم دارم اشاره میکنم. و در حالی که ما با زیربنای فکری که منجر به چنین تبعیضی در جامعه ما میشه ممنوع از ورود به اون هستیم، اما همینطور بنایی بر روی این طرز فکر داره ساخته میشه که اون بنا برای ما قابل سکونت نیست. پس وقتی از برابری انسانی سخن میگیم حتما باید حقوقی رو و مابعضای خارجیش رو تعیین بکنیم. ثانیاً هرگز ما حقوق رو جدا از مسئولیت تلقی نمی کنیم. در تمام مواردی که از مسئولیت زنان و دختران سخن گفته میشه، نه تنها برای اونها مسئولیت فرض میشه، حتی در بسیاری از موارد مسئولیت اونها بیشتر هم تصور میشه. نمونه خیلی بارزش برای سن مسئولیت کیفری هست که دختران از 9 سالگی و پسران از 15 سالگی سن مسئولیت کیفری میرسن.
خیلی ممنون که مورد و مصداق دادین. حالا بذارین از آقای یوسفی اشکبری سوال بعدی رو مطرح کنم. به گفته جامعه شناسان و مورخان غربی، حقوقی که اسلام برای زنان در زمان حیات پیامبر اسلام مثلا در زمینه مالکیت، ارث و حضانت به رسمیت شناخته بوده است، بسیار پیشرفته تر است به باور اینها از حقوقی که مسیحیت تا همین 1.5 قرن پیش برای زنان مسیحی روا دانسته بوده است. در این 150 سال چه رخ داده آقای یوسفی اشکوری که کشورهای با اکثریت مسیحی در زمینه بهبود حقوق و منزلت زنان به باور برابری خواهان به سرعت گوی سبقت رو از کشورهای مسلمان نشین رو بودند؟
بله، اول یه اشاره بکنم به اون موضوع گذشته من که مورد اشاره خانم ستوده هم بود. ببینید، من وقتی گفتم برابری انسانی اشاره داشتم به یک اختلاف تاریخی، و اونم این است که شما از حداقل 3-4 سال پیش تا الان نگاه کنید، دو تا نظر همواره وجود داشته. یه دوره نظر غالب این بوده که اصلا زن و مرد در آفرینش، یعنی در ماهیت انسانیشون با هم متمایزن. اصلا ادعی میگفتن که زن اصلا انسان آفریده نشده. حتی در همین دوران قاجار هم کسی مثل نمیدونم حاج مولادی سبزواری و جلوتر از اون فیلسوفی مانند مولا صدرا چنین نظری داشتن. میگفتن که زن اساسا خداوند او رو به شکل بشر، به شکل انسان درآورده که مطلوب مرد واقع بشود، بعد نمیدونم آمیزش صورت بگیرد، بعد تولید مثل صورت بگیرد. فلسفه وجود زن رو اینجوری میدانستن. به همین دلیل من اشاره کردم که مسئله آفرینش زن و مرد در قرآن برابر هست و هیچ تبعیضی در این زمینه وجود ندارد. اما اینکه انسانیت انسان چه مرد و چه زن باید با تعینات اجتماعی و عینی باشه، حرفی درش نیست، کاملا موافقم. منتها نکته دقیقی که بهش اشاره داشتم این بود که حقوق و روابط حقوقی، قوانین و مقررات همیشه زمانی مکانیه، هیچ وقت آرمانی نیست. همین الان در اعلامیه جهانی حقوق بشر برابری انسان‌ها در ماده 1 و 2 به رسمیت شناخته شده. 28 ماده هم تلاش کرده که مصادیقش نشون بده، این روی کاغذه. ولی همین الان در همین اروپا و همین غرب امروز هم که این اعلامیه رو نوشته و عموم کشورها هم این رو تصویب کردن، تایید کردن از جمله جمهوری اسلامی، شما می‌بینید که در هیچ کجایی از این کشورها، البته به نسبت تمام اینها در حد آرمان نیست.
آقای یوسفی اشکوری، به همین دلیل من از شما این سوال بعدی رو مطرح کردم که چطور شد که کشورهای غربی جلو افتادن؟
حالا همین عرض میکنم. اتفاقا میخواستم که الان برگردم به سوال شما که به درستی شما اشاره فرمودید. واقعیت این است که امروز این رو غربی ها میگن، بسیار از محققان هم چه مسلمان چه غیر مسلمان، اونایی که پژوهش تاریخی کردن نشون میدن و میتوان نشون داد به صورت عینی و نمونه. اینم از باب تبلیغ اسلام و دفاع از اسلام نمیگم، به عنوان محقق تاریخ میگم، میتوان با نمونه‌هاش نشون داد که در زمان اسلام با اینکه حقوق و پیامدهای حقوقی اون زمان اصلا ربطی هم مستقیما به اسلام نداره، قوانین مقرراتی بوده قبلا در عربستان جاهلی وجود داشته، اسلام اینا رو تفسیره زده، اصلاحیه زده، یک قدمی به جلو برداشته، نه که به عدالت. و میتوان گفت که اسلام حداقل درباره حقوق زنان و مسائل زنان یک رفرم اساسی در 14 مورد انجام داده. خب اینا در اون زمان بوده که در کشورهای اسلامی این مقررات تا حدود مترقی‌تر از غرب بوده، اما در غرب به نظر من برمیگردد یه خورده به مبانی فلسفی غربی، برمیگردن به فلسفه یونانی، فرهنگ هلنی، در اصل اومانیسم و رنسانس و بعدها رفرم مذهبی مسئله به وجود میاد. یکی اینه و دیگرم اینه که در غرب شریعت متسلبی مثل شریعت اسلام وجود نداره، اصلا در دین اسلام شریعت به این قدرت وجود نداره. بعد ما مسلمان ها هم از قرن تقریبا 7-8 رو به انحطاط رفتیم، اونها رو به تعالی و پیشرفت رفتن، ما رو به انحطاط. بنابراین الان ما در قرن 21 ما مسلمانان در واقع در یک انحطاط تاریخی به سر میبریم.
بسیار خوب آقای یوسفی هستیم.
از این جهت ما از صدر اسلام هم امروز عقب تریم، از قرن دوم سوم عقب افتادیم، نه تنها فقط از غرب.
ممنون آقای یوسفی اشکوری. خانم ستوده، ببینید، نواندیشان دینی باور دارن همونطور که شنیدید از آقای یوسفی اشکوری که مسائل تاریخی و اجتماعیه، و این بیت خیلی معروفه که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست از مسلمانی ماست، و این نواندیشان دینی این روحیه رو تقویت کردن و به این باور دارن و برجستش میکنن. اما این باور تا چه حد برای مدافعان برابری حقوق و منزلت زن و مرد راهگشاست و تا چه حد این باور مانعی در برابر برنامه برابری خواهان است؟
اجازه بدید بیش از این که من به شما عرض کنم که یه طرز فکر میتونه مانع برای تحقق خواسته های زنان باشه یا نه، به این موضوع اشاره بکنم که زنان مطالباتی دارن که طی سالیان سال اینها رو به طرز واضح و روشنی بیان کردن. اگر جامعه مذهبی و پیشقراولان این موضوع میتونن این بحران ها رو حل بکنن، سبها مشکلی در این مورد وجود نداره. اما اونچه که ما میبینیم دو تا موضوعه، یا اراده حل شریعت به نفع حقوق زنان اساسا وجود نداره در کشوری مثل ما، چون ما هرچه دلیل و برهان میاریم منجر به تغییر قوانین مربوط به اون نمیشه، و یا اینکه ما در جوامع دیگه می‌بینیم که در حالی که اون جوامع اسلامی محسوب میشن مثل مالزی، مثل اندونزی، در خیلی از موارد بهتر از ایران عمل میکنن. حتی من اشاره میکنم به کشور اسلامی همسایه خودمون افغانستان که در زمینه دیه نابرابر بین زن و مرد وجود نداره. آیا کسی میتونه این ادعا رو بکنه که اونها اساسا کشور غیر اسلامی هستن؟ فکر نمی کنم به این راحتی بشه چنین ادعایی کرد. اما در این حوزه که جناب آقای یوسفی فرمودن که این تابعی از شرایط زمان و مکان هست، من کاملا با ایشون موافقم. کما اینکه توجه شما رو جلب میکنم به سیر قوانین مربوط به ایران، فرض بفرمایید در حوزه قضاوت زنان، قانونی رو در سال 1302 در ایران تصویب شده که اساسا مرد بودن رو از شرایط قضاوت قرار نداده. در این حال این قانون تا سال 1348 هرگز امکان اجرایی پیدا نکرده. ما اولین گروه زنانی رو که چنین ابلاغ قضایی گرفتن رو در سال 1348 در تاریخ قضایی ایران داریم و بعد از اون زنان زیادی در عرصه قضایی اومدن. همه اینها با قانونی که در سال 1358 تصویب شد رتبه قضاییشون به رتبه اداری تبدیل شد. اما باز من یه فلشبک میزنم به ماه‌های مقارن با انقلاب ایران. در مرداد ماه 1357 زمانی که انقلاب ایران در حال نضج‌گیری بود، اون سال آگهی استخدام قضاتی در روزنامه‌های عمومی منتشر شد که بعد از شاید 5 دهه برای اولین بار شرط استخدام قضات رو مرد بودن قرار داد. و بعد از اون، بعد از تغییر قانون مربوط به شرایط قضات که در سال 61 اتفاق افتاد، من میخوام بگم که باز قوانین به طرز بسیار بسیار آهسته‌ای برگشت به این طرف که زنان رو به برخی از مناسب قضایی برگردانه. شما مجموعه اینها رو طی فرض بفرمایید نزدیک به یک قرن در ایران بررسی میکنید، همزمان با شروع کار دادگستری عرفی میبینید که قضاوت زنان تابعی از شرایط اجتماعی و سیاسی بوده. حکومت ها هر جا که جنبش اجتماعی دوری می کرده از حقوق زنان و اونو به نوعی تقابل در مقابل حکومت قرار می داده، حکومت ها هم سعی می کردن این رو به رسمیت بشناسن. هر جا که زنان مطالبات خودشون رو می تونستن پیش ببرن، اون رو در همه جا اعلام بکنن، حکومت ها هم سعی می کردن که همگام با این مطالبات بتونن به تحقق این مطالبات کمک بکنن. حتی فتواهایی که در این زمینه صادر شده، فتوای بسیاری از آیات اعظام که طی یکی دو دهه اخیر صادر شده که شاید درخشانترین اونها فتوایی که آیت الله العظما جناب آقای صانعی داده باشن، کاملا متفاوته با فتوایی که فرض بفرمایید در دوره هایی در تاریخ ایران داده شده که زنان به کلی خانه نشین بودن. پس بخش زیادی از این حقوق رو من با جناب آقای یوسفی کاملا موافقم که تابعی از حرکت خود زنان هست.
ممنونم خانم ستوده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای یوسفی اشکوری، این نکته‌ای که خانم ستوده دست روش گذاشتند، این که اگر زنان بر فعالیت خودشون اضافه بکنن، یک عامل مؤثر میتونه بشه در زمینه این که در حوزه هم اون نظراتی تقویت بشه که با نظرهای نواندیشان دینی مانند شما تطبیق میکنه، تا چه حد به نظر شما درسته؟ مثلا در زمینه همین قضاوت زنان.
بله کاملا درسته. من چون به هر حال کارم کار تاریخ نگاریه و سالهاست که به طور متمرکز رو تاریخ کار میکنم، من اصولا مسائل رو، حوادث رو، تحولات تاریخی رو در بستر تاریخ میفهمم. این بی معنا نیست که مثلا در اسلام بگیم اسلام به معنی کتاب و سنت به ذات خود ندارد، ای بی هر ای بی کس از مسلمانی ماست. نه، من به این شعار حداقل به طور مطلق معتقد نیستم. اگر اسلام رو در متون منابع فعلی ببینیم، در کتاب حدیث و روایات و حتی قرآن که ببینیم، همونجوری که اشاره کردم، این نابرابری در خود قرآن ریشه داره. منتها من اون حوادث قرآن رو تاریخی میبینم. یعنی معتقدم که از بستر جامعه واقعیت‌ها به طرف بالا پمپاژ میشه و در اون بالا هم پیغمبر باشه، امام باشه، نمیدونم که فرد عادی، نمیدونم که رئیس جمهور فرانسه باشه، ایران باشه، قانون مجلس ایران باشه یا هر کجای دیگری، تابع این تحولات و شرایطه. بنابراین باید شرایط اجتماعی از این پایین فشار بیاره که بخشی از این شرایط برمیگرده به وسیله خود خانم‌ها و زنان که مطالبات خودشون رو به طور جدی‌تر پیش ببرن. ولی مسائل زنان که اختصاص به زنان نداره، مسائل انسانیه و چون مسئله انسانیه، بنابراین زن، مرد، هر کسی که به عدالت، به آزادی، به انسانیت، به برابری ذاتی و حقوقی انسان‌ها معتقد هست باید برای این مبارزات کوشش بکنه و در نتیجه فقها با علمای هم که اون بالا نشستن، به هر حال حتی متاسفانه علمای ما خیلی متسلبند و اصلا در این قرن 21 بسیارشون زندگی نمی‌کنن، ولی در هر حال اونها هم ذهنیتشون با توجه به مقلدانشون، مسئله‌تون‌هایی که از اونها می‌پرسن، به هر حال نیازهایی که تو جامعه مطرح میشه، فشارهای اجتماعی، اونها هم در نهایت متوجه میشن که کلام فتواشون با واقعیت منطبق نیست. آقای ثانی از کنه برای اولین بار در میان فقهای شیعه فتوا داده که چند همسری حرام شرعی است. خب حالا البته چقدر این مبنای شرعی داره، فقهی داره، چقدر با فقه تطبیق میکنه نمیکنه بحث دیگری است. ولی خب چنین فتوایی چرا داده میشه؟ به خاطر اینکه این مطالبات از پایین واسه خود خانم ها و دیگران و نیازها مطرح میشه و فقهی مثل آقای ثانی و یا دیگران هم در نهایت به این نتیجه میرسن که در این تفکر ظالمانه و تبعیض آلودشون باید تجدید نظر کنن و این یک سیر تاریخی است که پیش میره. البته حکومت ها همونجوری که خانم استاذ گفتن، در حکومت جمهوری اسلامی تغییرات یا صورت نمیگیره، خیلی خیلی کنده. ولی شما چند بار راجع به نتیجه افکار نواندیشان دینی مطرح کردید، من میخوام عرض بکنم تو بستر اجتماعی از دوران پیش از انقلاب تا الان تحولات زیادی داشتیم. افکار اندیشه‌های نوعی در ارتباط با جنبش زنان، حقوق زنان مطرح شده. مرحوم احمد قابل، بخشی از حرفای آیت الله ثانی، آیت الله منتظری، اخیراً یکی از محققان دیگری که یک کتاب بیش از 1000 صفحه‌ای نوشته در ارتباط با مسئله حجاب شرعی در عصر پیامبر که یک انقلابی به نظر من در تحول فکر دینی در ارتباط با مسئله حقوق زنان است. اینا البته در واقعیت‌های جامعه ایران امروز اتفاق افتاده و فکر می‌کنم به تدریج به ثمر می‌نشینه.
ممنون آقای یوسفی اشکبری. خانم ستوده، یعنی شما میگید که در موارد دیگه هم جای این امیدواری برای شما و برابری خواهان هست که تغییراتی صورت بگیره؟ ببینید مثلا بسیاری از روحانیون از جمله آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در زمانی که حق رأی به زنان داده شد سال 1341 بهش واکنش نشون دادن، ولی بعد از انقلاب بهمن 1357 خود آیت الله خمینی سهه گذاشت بر رأی زنان و اینکه حتی اونو تکلیف دونست، تکلیف شرعی. چون این رویکردهایی در موارد مشابه جوونه‌هاش دیده میشه در جمهوری اسلامی ایرانی که الان شما شاهدش هستید، یا اینکه نه تک و توک و به فاصله خیلی زیاد از هم دیگه؟
بله، همونطور که شما اشاره فرمودید موردی و به فاصله خیلی زیاد از هم دیگه هست. مشابه همین اعلام نظر رو ما تو تاریخ ایران از آیت الله کاشانی سراغ داریم که در همون اوان کودتای 28 مرداد ایشون اظهار نظری رو میکنن، در روزنامه‌های وقت منتشر میشه و به استخدام زنان در ادارات دولتی اشاره میکنن.
یعنی علیه استخدام زنان موضع گرفته بودن؟
بله بله، معترض بودن به استخدام زنان در ادارات دولتی و میگفتن که اگر دست من بود من همه زنان رو خانه نشین میکردم، در حالی که ما در زندگی این افراد فکت‌هایی داریم که از قضا به رشد و استخدام دختران یا بستگان خودشون حتی کمک کردن. اعلام نظرات عمومی افراد رو از اکت‌های موردی اونها باید جدا بکنیم. اون چه که در ایران اتفاق افتاده و جناب آقای یوسفی هم به درستی بهش اشاره داشتن اینه که متاسفانه کسانی که قرار قانون رو بنویسن بر مبنای شریعت هم دارن می‌نویسن، اساسا طرف گفتگوی ما نواندیشان دینی نیستن و اونها هم تعداد زیادی از اونها مورد مغضوب هستن و مورد تعقیب قضایی به خاطر اندیشه هاشون و این امکان اعمال نظرات اونها در احقاق حقوق زنان و دیگر اقشار جامعه به کلی قطع شده.
مقصودتون اینه که مثلا طرف شما امثال نادر قاضی پور نماینده مجلسن که میگن که اصلا مجلس جای زنان نیست، البته با ادبیات خاص خودشون؟
البته ایشون هم نماینده غالب حکومت نیست. که اگر از من بپرسید نماینده غالب حکومت برای حقوق زنان کی هست، یه طیفی بین نواندیشان دینی فرض بفرمایید جناب آقای یوسفی اشتوری و طیفی
از آقای قاضی پور که البته ایشون تنها هم نیست، به هر حال یه کسانی این طرز فکر رو با خودشون حمل میکنن در جامعه که ممکنه در بین ما سکوت اختیار بکنم، اما یه چیزی بین این دوتا تیف قانونگذاری رو در اختیار دارم و دارم قانون می‌نویسم، اکثریت با اونها هست که البته مورد اعتراض ما هست، چون اونها هم به هیچ وجه به حقوق ما توجهی ندارن. در این حال چون الان به آقای قاضی پور اشاره شد، انتظارمون اینه که به طور کلی در چنین مواردی واکنش نشون بده حکومت و رد صلاحیت میکنن کسانی رو که میتونن در این جهت گامی بردارن و به جاش کسانی رو میفرستن مثل آقای قاضی پور که کاملا میتونه قوانین خیلی خیلی وحشت آوری رو به تصویب برسونه و انتظار ما اینه که قاطعانه اعتبارنامه ایشون رد بشه و تایید نشه. پس زمانی که ما میگیم حقوق زنان تابعی از سیاست‌های کلی یه جامعه هم محسوب میشه، اینجور مواقع این ادعا خودش رو کاملا نشون میده.
با سپاس از شما خانم نسرین ستوده و آقای حسن یوسفی اشکوری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه